خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ترکیه میگوید حاضر نیست سربازان خود را از شمال عراق فرا بخواند. آمریکا روسیه را عامل حمله به پایگاه ارتش سوریه در دیرالزور معرفی کرد. و شبکه خبری فاکس به نقل از مقام‌های آمریکایی از نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران خبر می‌دهد. ترکیه میگوید حاضر نیست سربازان خود را که هفته گذشته به شمال عراق اعزام کرده به ترکیه فرا بخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون نخست وزیر ترکیه نعمان کورتوملوش با اعلام این خبر خواستار ملاقات وزیران این دو کشور شد و گفت نخست وزیر ترکیه نامه ای را برای همتای عراقی خود نوشته است که میتواند بر مواضع عراق تأثیر بگذارد. وی گفت ما میدانیم که کشورهای زیادی از جمله هلند، فرانسه و آلمان برای آموزش نیروها در این منطقه حضور دارند و همچنین از ترکیه نیز درخواست شده بود تا به این آموزش ها کمک کند. ورود یک لشکر نظامی ترکیه به شمال عراق از هفته گذشته تنش میان ترکیه و عراق را افزایش داده. ترکیه میگوید این سربازان برای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی برای مقابله با داعش یا گروه موسوم به خلافت اسلامی به منطقه رفتند، در حالی که مقام‌های بغداد میگویند هرگز چنین درخواستی را از ترکیه مطرح نکردند. مقام‌های آمریکایی میگویند بمب‌های روسیه سبب کشته شدن نیروهای وابسته به دولت سوریه در دیرالزور شده است و نه حملات هوایی ایالات متحده. دولت سوریه روز دوشنبه ایالات متحده را متهم کرد که با حمله هوایی به پایگاهی در دیرالزور سه نیروی نظامی هوادار اسد را کشته و بیش از 13 تن را زخمی کرده است. به گزارش رویترز، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است نیز این حملات را به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نسبت داده. یک مقام رسمی آمریکا گفته که روسیه منطقه دیرالزور را روز یک شنبه هدف بمب افکن‌های دوربرد خود قرار داده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته است که آمریکا در جنگ با رژیم اسد نیست و هیچ دلیلی برای هدف قرار دادن ارتش سوریه وجود ندارد. بیش از این آمریکا روسیه را متهم کرده بود که در هدف قرار دادن نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی دقت کافی ندارد. شبکه خبری فاکس به نقل از مقام‌های ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایران ماه گذشته میلادی موشکی با برد متوسط را آزمایش کرده است. به گزارش شبکه خبری فاکس، این اقدام در نقض دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. بنابر اعلام این شبکه، آزمایش موشکی ایران روز 21 ماه نوامبر برابر با 30 آبان ماه در نزدیکی چابهار در مرز پاکستان انجام شده. شبکه خبری فاکس در گزارش خود آورده که مقام‌های کاخ سفید از این آزمایش آگاه بودند اما تا کنون هیچ واکنشی در برابر آن نداشتند. بنابراین گزارش، دو قطعنامه مصوب سال 2010 سازمان ملل هر گونه آزمایش موشک‌های بالستیک یا غارپیما از سوی ایران را ممنوع کرده است. این قطعنامه تا آغاز اجرای توافق هسته‌ای ایران معتبر است. تظاهرات صدها پناهجوی ایرانی در اعتراض به بسته شدن مرز یونان و مقدونیه بر روی ایرانیان روز دوشنبه منجر به حضور پلیس ضد شورش یونان در این منطقه مرزی شد. تجمع پناهجویان با سر دادن شعارهایی چون مرزها را باز کنید و ما آزادی می‌خواهیم ادامه یافت. پلیس ضد شورش با تشکیل یک دیوار انسانی در مقابل معترضان مانع از حرکت آنها به سوی مرز مقدونیه شد. در روزهای اخیر تنها پناهجویان کشورهای سوریه، عراق و افغانستان می توانند از مرز یونان و عبور کرده و وارد مقدونیه شوند. در پایان این بخش خبری یادآوری می کنم که در اینستاگرام و تلگرام هم می تونین رادیو فردا را دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا خوش اومدید. من مهرداد قاسم فر هستم. در این برنامه چند کتاب تازه رو پیشنهاد خواهیم داد و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته رو میشنوید. مانیفست فقر، ثروتمندان و ما، نوشته تاویس اسماعیلی و کورنل وست، نویسندگان آمریکایی، با ترجمه فریبا عزب‌دفتری و محمد حریری اکبری در نشر مقام منتشر شده است. ترجمه ای از کتاب شهر شیشه‌ای اثر پولاستر، نویسنده آمریکایی، این بار در قالب کامیک استریپ و تصویرگری دیوید مازوچلی منتشر شده. آتنا عبدی‌نژاد و کجوان آبهشت، مترجمان و نشر مولی، ناشر کتاب است. بر دیوار کافه، از احمد رضا احمدی، شاعر و داستان نویس، در نشر سالس منتشر شده. رمان رسم این زن سکوت است، نوشته مهدی مرشی، از سوی نشر زاگرس در کانادا منتشر شده. رمان توصیف سرگشتگی ها و جستجوی نویسنده ایرانیه که در پی یافتن معشوق هجرت کرده به کانادا به این کشور مهاجرت میکنه و ماجراهایی برای او پیش میاد. پیش از این از همین نویسنده دو مجموعه داستان نفس تنگ و کتاب بهار در تهران منتشر شده و یک تک داستانش برنده 8 دوره جایزه گلشیری بوده. مهدی مرشی مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از رمان با صدای نویسنده.
وقتی که می رفتی آن تماس آخر یادت هست کی بود؟ تو رفتی سی خودت، من هم ماندم تا بیایم سی تو. روزگار بود کاریش نمی شد کرد، خودت گفته بودی و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم، هی نوشتم، هی خط زدم، هی پاک نویس کردم و هی پاره کردم و باز نوشتم و آخر سر دیدم نمی شود همش از یک چیز نوشت. پس بی خیالش شدم و گذاشتم همه چیز برگردد و روی همان دایره همیشگی بچرخد. تا همین چند وقت پیش مشکلی نبود، شده بود یک خیال که می رفت و می آمد. من هم از پیش می رفتم، اما بعد از مدتی که خیالی آمد و رفت دیگر خیال نیست، می رود و می آید. فکریست که در شاه نشین ذهن نشیند و می شود مقیم کوی یار و به ضرب دگنک فقط داره یه اساس هم نمی شود بیرونش کرد. پس باید با آن کنار آمد و ساخت و ساختم و باز رفتم و آمدم و نوشتم و بعد کم آوردم، چیزها را کم آوردم. مثلا کجا بودن نیست که در هیچ جای خاطرات به آن اشاره نشده بود، آن پنجره که ناقوس را قاب می گرفت و پلی که ماشین ها از روش می گذشتند و تو باز هم نبودی و این سکوت از آن سر دنیا و از آن طرف میز آمده بود و همینجا نشسته بود تا حضورش را تحمیل کند و بگوید سکوت این زن را بنویس، دفن این زن را بنویس، چقدر هوس قهوه کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان رسم این زن سکوت است، نوشته مهدی مرعشی که در نشر زاگرس در کانادا منتشر شده اخیراً. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مایلم که در ابتدا بپرسم که آیا خواننده در این کتاب با یک اتوبیوگرافی یا خودنگاری روبروست؟
منم سلام میکنم به شما جناب قاسم‌فر عزیز و شنوندگان این برنامه، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت این است که خیر این رمان نیست که یک راوی داره و راوی هم هرچه میگه در واقع از خودش میگه، حالا اینکه چقدر از عالم واقعیت این رو در واقع وام میگیره میشه گفت مثل تمام کارهای داستانی هست.
این رمان رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم در یک سطر یا اون سطر رو در یک جمله، من به این رسیدم که این حاصل جستجوی نویسنده است یا حاصل جستجوی روایتگر این رمان هست. در واقع جستجو معنای کلی آن چیزیست که در انتها بهش میرسیم. آیا این برداشت رو شما تایید میکنید؟
من فکر میکنم که زیباترین خلاصه این رمان رو شما گفتید آقای باسنفر. واقعیت هم همینه، این رمان داستان یک جستجو هست، اینکه حالا این راوی چقدر در این جستجو موفق میشه با اینها به کنار، اما در واقع از همون قدم های اول که میگرده و سعی میکنه بگرده، همه جا رو جستجو میکنه. در واقع رمان داستان این گشتن هاست، این سر زدن ها، این طی کردن خیابون ها، چک کردن پلاک ها و مسائل از این دست هست.
رمان داستان یک نویسنده ایرانی است که در پی عشقش از سرزمینش خارج میشه و در جستجوی اوست، اما وقایع دیگری هم رخ میده در این میان. این جستجو اما آقای مرشی اگرچه یک بهانه بیرونی داره، ولی در مسیر رمان مخاطب احساس میکنه که این به یک جستجوی درونی تبدیل میشه، یعنی اینکه انگار راوی در پی شناخت خودش هست بیشتر تا جستجوی آنچه که در پیش آمده بیرون از سرزمینش.
فکر میکنم همینطوری هست که شما میگید. در واقع در این رمان اون چیزهایی که در بیرون داره اتفاق میفته و ما به عنوان بهانه های بیرونی میشناسیم، اینها همین بهانه هستن، چیزی جز بهانه نیستن. اون اتفاق داره در درون راوی میفته، شاید فکر میکنه که جاهای دیگه خبری هست، خبرهایی هست، مشابهت هایی هست، تفاوت هایی هست، اما به نظر من اون چه مهم هست اینه که این بیرون آمدن، این خروج اثر اجبار هست، اشاره هایی که به خارج هست، اون دست ها، در واقع دست هایی که تو رو هل میدن تا تو چمدونت رو ببندی و بیای، این اجبار رو هم در واقع باید در نظر بگیریم. راوی اثر اجبار بیرون میاد، بهانه هایی داره برای در واقع بیرون اومدن، اما در نهایت کارش به گشت و گذار در درون خودش میرسه.
انگار که اشاره انگشت این راوی یا این رمان شما بیش از آن که به سمت بیرون باشه یا به سمت این باشه که ما در پی، یعنی مهاجران یا مهاجرت هایی که از پی سرگشتگی رخ میدند، بیش از هر چیز حاصل همون سرگشتگی های خود آدمی با خودش هست، یعنی شاید به صلح نرسیدنش با خودش یا سرگشتگی ها و پریشانی های درونی، و این چیزیست که اگر نتونی در درون خودت بهش برسی، در بیرون خودت و با مهاجرت امکان رسیدنش نیست. چون این برداشتی رو هم میشه کرد اساساً.
فکر میکنم هر دوی اینها مهمه. به هر حال یک اتفاقهایی در درون آدم ها رخ میده، یک اتفاقهایی هم در بیرون داره رخ میده. توی همین رمان اگرچه به یک سری مسائل خوب در سطح درونی و در درون راوی داره میگذره، اما یک واقعیت هایی هم هستن که از بیرون داره به این آدم تحمیل میشه. واقعیت هایی در وطن خودش هست که حالا صحنه‌های مختلفی هست در رمان و قطعا خوندید. یک واقعیت هایی هم این طرف هست، حالا اگر اسمشو بذاریم آنجا، در واقع خارج از وطن خودش. در واقع این واقعیت ها هم به همون اندازه مهمن. من فکر میکنم درون و بیرون نمیشه هیچ کدوم رو به نظر اون یکی حذف کرد، هر دو رو باید در نظر گرفت.
از نظر فرمی رمان رسمین زن سکوت است به صورت روایت اول شخص شکل گرفته و راوی داستان در بخشای اعظم این رمان انگار که در یک واگویه فردی هست، یک مونولوگ بلند رو داره با خودش تکرار میکنه و ما شنونده صدای او بیشتر هستیم، یعنی راوی ذهنیت او هست و کارکرد ذهنیت او هست و واگویه های او هست که شکل کلی رمان رو میسازه.
من فکر میکنم که یکی از دغدغه های مهم راوی، حالا صرف نظر از اون کارهایی که انجام داده، کلا زبان هست، یعنی اینکه از دریچه زبان داره با جهان برخورد میکنه و خب طبعا با چنین دغدغه این راوی مدام با خودش و با اطراف خودش در حال گفتگو خواهد و حالا با آدم هایی که روبرو میشه هم از همین دریچه برخورد میکنه. به عنوان مثال با اون دخترک چینی وقتی که برخورد میکنه، وقتی که با هم همخونه میشن، میبینه که در واقع آنچه هست اون زبانی که حالا یک زبان مشترک هست که هیچ اصلا زبان مادری هیچ کدومشون هم نیست، در واقع کافی نیست. این هست که سعی میکنن حتی از زبان تن هم فراتر برن، در یک جاهای هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن و منظور خودشون رو میرسونن. وقتی که هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن، همون چیزی هست که شما میگید، در واقع همون واگویه های درونی هست، منتها این هر کدوم از این دو نفر درون خودشون رو اونچنان که هست به اون یکی نشون میده و فکر میکنم تو این عرصه ارتباط موفق هم میشن، منظورشون رو به همدیگه هم میرسونن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرشی نویسنده رمان رسمین زن سکوت است بود. گفتگوهای این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.